بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک بحث مهمی که در باب نواهی مطرحه این بحث است که آیا اجتماع امر و نهی در واحد یا شیء واحد جایز است یا نه. عبارتی که در تحریر محل نزاع در کلمات مشهور و اکثر اصولیین به کار رفته همین عبارت که مرحوم آقای آخوند هم قدس سره در کتاب کفایه مطرح می کنند. آیا جایز است اجتماع امر و نهی فی واحدن یا جایز نیست؟ همین عبارت کوتاه در عنوان محل نزاع ذکر شده. سه قول در این مسئله منقول است. یک قول عدم جواز اجتماع هم به نظر عقل و هم به نظر عرف. قول دوم قول مقابل قول اول، جواز اجتماع هم از نظر عقل و هم از نظر عرف. قول سوم تفصیل در مسئله که از نظر عقل جایز است لکن از نظر عرف ممتنع و غیر جایز. حالا قبل از اینکه این اقوال بررسی بشود، راجع به خود همین عنوان مورد بحث مقدمات و اموری رو مرحوم آقای آخوند ذکر فرمودند که اینها باید ملاحظه شود. اولین امر راجع به کلمه واحد، این واحدی که در این محل نزاع اخذ شده، مقصود از واحد چیه؟ اینجا مرحوم آقای آخوند برای توضیح این عنوان واحد مطلبی فرمودند که ما باید این مطلب رو ملاحظه بکنیم. ایشون می‌فرماید که مقصود از این واحد در عنوان محل بحث مطلق و ما کان مندرجن تحت عنوانین و ان کان کلیان مقولا علی کثیرین. به عبارت روشن می فرماید مقصود از این کلمه واحد خصوص واحد شخصی نیست، بلکه هم واحد شخصی را شامل می شود. که تقریبا واحد شخصی قدر متیقن در محل نزاع، هم واحد جنسی را شامل می شود و هم واحد نوعی. از نظر مثال، وقتی که با مثال‌های منطقی ما بخوایم مثال بزنیم، زید عبارت از واحد شخصی است، یعنی عبارت از وجود انسان است به ضمیمه خصوصیات فردیه، که این خصوصیات مانع از این می شود که زید تکثر پیدا بکنه. و کلمه فرد هم که در منطق به کار می رود، فرد در مقابل تکثر خصوصیات فردیه، یعنی خصوصیاتی که سبب می شود صاحب این خصوصیات دیگه نتونه تعدد داشته باشه، معقول بر کثیرین باشه، دارای مصادیق متعدد باشه، پس واحد شخصی عبارت از چنین معنایی است. واحد نوعی مثل این که میگیم الانسان واحدون، واحدون نه به معنای این است که مقبول بر کثیرین نیست و قابل صدق بر کثیرین نیست. واحدون یعنی نوع واحد فی مقابل سایر انواع الحیوان. حیوان دارای انواع متعددی هست که یکی از این انواع عبارت از انسانه که ما ازش تعبیر به واحد نوعی می کنیم. کما این که وقتی بالاتر می رویم، مسئله واحد جنسی مطرح می شود. الحیوان و واحدون یعنی جنس واحد، و تحت هذا الجنس انواع متعدده، انواع متعددهی در تحت جنس ایوان وارده. مرحوم آقای آخوند می فرمایند این کلمه واحد که در محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی وارد شده، شما خیال نکنید که اختصاص به واحد شخصی داره، بلکه واحد کلی، چه کلی نوعی باشه و چه کلی جنسی باشه، واحد نوعی و جنسی را هم شامل می شود. اون وقت در ابتدا مثال می زنند که در مثالشون مسامحه است، لکن در ذیل همین کلامشون مثال رو درست ذکر می کنند که دیگه مسامحه‌ای درش نیست. اون عبارتی که در مثال در اول ذکر می کنند، می فرمایند مثل صلات در جای مقصوب، در حالی که صلات در جای مقصوب این واحد نوعی و جنسی نیست. مثال صحیح و عنوان صحیح همون است که در ذیل همین امر اول ذکر می کنند. می فرمایند مثل حرکت کلی و سکون کلی که معنون است به دو عنوان، عنوان صلاتی و عنوان قصبی. مقصود از واحد یعنی حرکت کلی، سکون کلی، که این حرکت و سکون هم در ضمن صلات متحققه و با حالات صلات انطباق پیدا می کند و هم با قصب و بودن و تحرک در جای مقصوب انطباق پیدا می کند. پس مثال در حقیقت عبارت صحیحش همین است که ایشون در ذیل می فرمایند. در اول محشین هم اشاره می کنند که در این مثال به این کیفیت مناقشه وجود داره. پس در حقیقت در امر اول این معنا رو ایشون ذکر می کنند. یک مطلب دومی هم در همین امر اول ایشون ذکر می فرمایند که اون را هم عرض بکنیم، بعد بررسی کنیم این دو مطلبی رو که ایشون ذکر فرمودند. وقتی که ایشون واحد جنسی و نوعی رو مطرح می فرماید، درا رو خوبه ببندید. وقتی که ایشون واحد جنسی و نوعی رو مطرح می فرماید، ما یک مواردی داریم که انسان ابتداءً خیال می کنه که واحد جنسی و نوعیه، اما به حسب باطن و حقیقت خارج از دایره واحد جنسی و نوعیست. مثل چی؟ می فرماین مثل مسئله سجود لله و سجود صنم. سجود لله و سجود لصنم می فرماین با اینکه یک مفهومی به نام السجود جامع بین این دو عبارت، لذا میگید السجود لله و السجود للصنم، لکن در حقیقت اینها بینشون مغایرت کامل تحقق داره و هیچ گونه وحدتی ولو وحدت جنسی هم بین السجود لله سجود و لصنم وجود نداره. اما بخلاف عنوان حرکت، حرکت کلی و سکون کلی، که این عرض می شود که گاهی در ضمن حرکت صلاتی تحقق پیدا می کند، گاهی در ضمن حرکت قصبی تحقق پیدا می کند، گاهی هم در یک مورد مجتمع می شوند. اگر کسی در دار قصبی ایستاد و نماز خون، اون حرکت ها و اون سکون ها دو تا عنوان برش منطبقه، هم حرکت صلاتی و سکون صلاتی و حرکت قصبی و سکون قصبی. پس در حقیقت ایشون می‌فرماید بین مسئله از سجود لله و از سجود للسم و بین مسئله حرکت صلاتی و حرکت قصبی کاملا فرق. اون حرکت وحدت جنسی یا نوعی داره، اما در مسئله از سجود الله و از سجود للصنم هیچ جامع اشتراک حقیقی و ماهوی ولو به صورت جنس وجود نداره، فقط در یه عبارت مشترکن، در یک لفظ مشترکن، در عنوان از سجود با هم اشتراک دارند، اما در حقیقت هیچ گونه اشتراکی بین اینها نیست. این دو مطلب رو مرحوم آیا خون در این امر اول ذکر می کنند که ما باید هر دوشو بررسی کنیم و با دقت ان شاء الله ملاحظه. اما مطلب اولشون که مقصود از واحد خصوص واحد جنسی نیست، بلکه اگر یک واحد نوعی و جنسی باشه اون هم داخل در محل بحثه. این رو درست دقت بفرمایید. مسئله اجتماع امر و نهی اصولا در کجا میتواند مطرح باشه؟ وقتی که ما بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست، کجا میتونه این مسئله قابل طرح باشه؟ این در اونجای قابل طرحه که اگر ما به جای امر و نهی فقط امر داشته باشیم، هیچ مشکلی نباید در کار باشه. اگر به جای امر و نهی فقط نهی داشته باشیم، هیچ گونه مشکلی نباید وجود داشته باشه. در حقیقت خود این عنوان محل بحث ما را هدایت می کند به این نکته که اون مشکلی که در اینجا ممکنه وجود داشته باشه اجتماع امر و نهیه و جمع بین امر و نهیه، و الا اگر امر به تنهایی باشه یا نهی به تنهایی باشه این جای بحث نیست. از باب مثال اصلا ما میتونیم مثلا داخل در این محل نزاع مسئله امر به ضدین و نهی از ضدین رو مطرح بکنیم، اینم داخل در محل بحث ما باشه. شما میایید میگید مسئله امر به ضدین این نداره که بشینید بحث بکنید که آیا اجتماع امر و نهی ممکنه یا نه. خود امر به ضدین ممتنعه ولو نهی هم وجود نداشته باشه. و اگر ضدین لا ثالثه لهما باشه نهی از ضدین هم ممتنعه. دیگه نیازی به مسئله اجتماع امر و نهی نیست، خود این عبارت مسئله رو مشخص میکنه که اجتماع آیا مشکلی در مسئله ایجاد میکند یا نه. اما لولا الاجتماع هیچ گونه مشکلی در مسئله نباید وجود داشته باشه. وقتی که این طور شد، اون وقت ما با توجه به یک مطلبی را که گذروندیم و مفصلا درش بحث کردیم و اون مطلب این بود که ما بحث کردیم آیا اوامر و هاکذا نواهی هر کدام مستقلن آیا به تبایع و ماهیات متعلقه یا به افراد متعلقه. در اونجا ما چی عرض کردیم؟ ما اونجا عرض کردیم که ما چاره ای نداریم که متعلق اوامر و نواهی را عبارت از تبایع بدانیم، عبارت از ماهیات و عناوین کلیه بدانیم. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهیم امر و نهی را متعلق به فرد طبیعت بدانیم، فرد معناش چیه؟ فرد یعنی وجود طبیعت با ضمیم بودن خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه. خب اگر فردی بخواهد مأمور و به باشه، مشین است که اول فرد باید وجود پیدا بکنه بعد امر به او تعلق بگیره. به عبارت دیگر، اون کسی که میگوید فرد مأمور به، کلی و مفهوم الفرد رو نمیگوید مأمور به، عنوان کلی الفرد، بلکه مصادیق فرد و کلی الفرد رو میگوید. مصادیق فرد صلات عبارت از این نمازی است که در خارج در این مسجد یا امثال ذلک وجود پیدا کرده. تا وجود پیدا نکند، تا خصوصیات فردیه همراهش نباشه، امکان نداره در خارج تحقق داشته باشد. نمی شود یک صلاتی در خارج وجود پیدا بکنه و عاری از خصوصیات فردیه باشه. بالاخره خصوصیت زمانی داره، خصوصیت مکانی داره، خصوصیات دیگر همراه این صلات تحقق داره. پس تا زمانی که صلات وجود پیدا نکرده و خصوصیات فردیه همراه وجود و ملازم با وجود تحقق پیدا نکرده، فردی نیست. بعد از آنی که اینها همه وجود پیدا کرد، فرد تحقق پیدا کرد. خب حالا که تحقق پیدا کرد، می‌فرمایید بعد از تحقق امر به او تعلق می‌گیره. بعد از تحقق فرد مأمور به می شود. خب اگر نماز در خارج وجود پیدا کرده، اگر در اوامر عرفیه عبد ظرف آب خنک رو در حضور مولا قرار داده، دیگه چه ملاکی برای امر به جعنی بالماء وجود داره؟ آیا این جز تحصیل حاصل چیز دیگری میتواند برش انطباق پیدا بکنه؟ و به عبارت روشنتر، مسئله تعلق امر به متعلق این در رتبه متأخره از متعلق، همیشه حکم تأخر از موضوع داره. مثل اینکه در تکوین یاد عرض تأخر از معروض داره، معقول نیست که بدون وجود معروض عرض تحقق پیدا بکنه. پس موضوع و متعلق همیشه در رتبه متأخره از حکم تحقق داره. خب اگر شما متعلق اوامر رو عبارت از افراد میدانید، پس باید افراد تحقق پیدا بکنه بعد امر به او تعلق بگیره. خب اگر فرد تحقق پیدا کرد، دیگه موجبی برای تعلق امر باقی نمیمانه، بلکه عنوان تحصیل حاصل تحقق پیدا میکنه. تا قبل از اینکه نماز موجود بشود فردی تحقق پیدا نکرده، بعد از آنی که وجود پیدا کرد دیگه غرض مولا حاصله امر به چی متعلق بشه و شما رو دعوت به اتیان چی بکنه. در باب نواهی هم مسئله همینطوره. مولا اگر یک فرد از شرب خمر تحقق پیدا کرد، نسبت به این فرد دیگه نمیتونه نهی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه نهی از چی میکنه؟ شرب خمری که در خارج متحقق شد لا یعقل، اصلا معقول نیست که کاری بشود که در عالم کون کأن این شرب خمر تحقق پیدا نکرده. چیزی که وجود پیدا کرد یستحیل و یتغیر اما هو علیه من الوجود فی زمان کذا و مکان کذا. پس نه یعنی چه؟ فرد شرب خمر چطور میتواند منهی یا عنه واقع بشود؟ قبل شرب الخمر که چیزی وجود نداره که نهی بهش تعلق بگیره، بعد تحقق شرب الخمر و وجود شرب الخمر که لا محاله یکون و وجوده منزمن بالعوارض خاصت الفردیه. بالاخره شرب خمر در یک زمانیه، در یک مکانیه، در یک ظرف مخصوصیه، شاربش در یک حالت مخصوصی و در جهت مخصوصی از جهات چهارگانه قرار گرفته. خب بعد از آنی که تحقق پیدا کرد، مولا بخواهد زجر بکند ان هاذا الفرد الذی تحقق فی الخارج. این لا یعقل که چنین زجری تحقق پیدا بکنه. لذا با تفصیل بیشتری که در اون بحث ما ذکر کردیم، نتیجه این شد که در باب اوامر و نواهی چاره ای نیست جز این که ما متعلق رو عبارت از طبیعت بگیریم، عبارت از ماهیت بگیریم، و حتی این راه فراری که اگر نظرتون باشه مرحوم های آخوند پیدا کرده بودند که بین وجود طبیعت و بین عوارض فردیه تفکیک قائل می شدن، می فرمودن که متعلق عوامر وجود طبیعته و مثلا در باب نواهی ترک و طبیعه، اما اون خصوصیات فردیه از دائره متعلق عوامر و نواهی خارجه. اونجا هم عرض کردیم ما که طبیعت اگر وجود پیدا کرد، ولو اینکه شما خصوصیات فردیه را هم کنار بگذارید، نمازی که در خارج موجود شد معقول نیست که دیگه امر به او تعلق بگیره. ولو شما خصوصیات زمان و مکان و جهات دیگر رو ازش جدا کنید، برای اینکه مسئله طلب یک شیء حاصل و تحصیل یک شیء حاصل، این در رابطه با وجود طبیعت، نه در رابطه با خصوصیات فردیه و عوارض مشخصش. لذا چاره ای نیست، هیچ راهی نداره جز این که ما متعلق اوامر و نواهی را عبارت از نفس طبایع و نفس عناوین بگیریم. خب وقتی که این مقدمه در اونجا ما ثابت کردیم، میاییم اینجا سراغ مرحوم های آخوند، از ایشون میپرسیم که این کلمه واحد رو در عنوان نزاع در اجتماع امر و نهی از عبارت شما استفاده میشه که اختصاصی به واحد شخصی نداره، بلکه واحد جنسی و واحد نوعی را هم شامل می شود. یعنی در حقیقت قدر متیقنه در محل نزاع همون واحد شخصیه، منتها ما میگیم نه، اختصاصی نداره، واحد جنسی و واحد نوعی رو هم میگیره. ما به ایشون عرض میکنیم که اصلا واحد شخصی معقول نیست که در این نزاع در باب اجتماع امر و نهی وارد باشه. اونی که از عبارت شما به صورت قدر متیقن استفاده میشه، او یقینا خارج از محل بحثه. چرا؟ برای اینکه واحد شخصی نه تنها اجتماع امر و نهی درش محاله، امر به تنهایی هم تعلقش به او محاله. اگر امر و نهی نباشه، فقط امر به تنهایی باشه، ما گفتیم نمیشه امر به یک فرد خارجی صلات متعلق بشه، نمیشود امر به یک واحد شخصی تعلق بگیره، کما اینکه نهی هم نمیشود به واحد شخصی متعلق بشود. و مسئله اجتماع امر و نهی در اونجای قابل طرحه که تعلق امر به تنهایی هیچ مسئله ای نداشته باشه و تعلق نهی به تنهایی هم هیچ مشکلی نداشته باشه، فقط اشکال در رابطه با اجتماع امر و نهی مطرحه. مثل عرض می شود مثلا باب ضدین که اگر جسم بخواهد معروض بیازه به تنهایی باشه که مشکلی در کار نیست، اگر بخواهد معروض سواد به تنهایی باشد که مشکلی در کار نیست. اونی که ایجاد اشکال میکنه اجتماع سواد و بیاض در آن واحده. آیا در باب امر و نهیم مسئله این طوره که اجتماع امر و نهی مثل اجتماع ضدین میمانه، کما اینکه قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی این نظریه رو دارن؟ پس در حقیقت باید مسئله رو اینطور فرض کرد که تکیه روی اجتماع و با قطع نظر از اجتماع هیچ اشکالی در تعلق امر به تنهایی و نهی به تنهایی نباید وجود داشته باشه، در حالی که اگر شما واحد رو شامل واحد شخصی بدانید بلکه واحد شخصی را به عنوان قدر متیقن از محل نزاع قرار دادید، این اصلا به طور کلی این واحد شخصی رو باید از محل نزاع خارج کرد، برای اینکه او نه تنها اجتماع امر و نهی درش محاله، تعلق امر به تنهایی به واحد شخصی محاله و تعلق نهی به تنهایی به واحد شخصی محال. پس در نتیجه باید بگوییم که مقصود از واحد همین واحد نوعی و جنسیه، نیاییم با کلمه این بگیم و این کان کلیان مقولن علا کسیرین، نه حتما باید کلی مقول علا کسیرین باشه، به لحاظ اینکه متعلق اوامر تبایعه و تبایع کلیاته، متعلق نواهی تبایعه و تبایع کلیه. حالا کلی نوعی باشه یا کلی جنسی باشه یا کلی صنفی باشه، بالاخره باید عنوان کلیت و صلاحیت صدق علی کثیرین درش مطرح باشه. این راجع به نکته اول مرحوم آقای آخوند. اما نکته دوم رو من باز عرض می کنم روش فکر بکنید. آیا بین مسئله از سجود لله و از سجود لسنم و بین مسئله حرکت کلیه که معنون به عنوان صلات و معنون به عنوان قصبه فرق وجود داره؟ این طوری که مرحوم آیا آخوند می فرماید حرکت کلیه معنون به عنوان صلات و قصب، این دارای وحدت جنسی و یا نوعیه اما از سجود لله و از سجود للصنم خارج از مقوله وحدت جنسی و وحدت نوعیه. ایرای قدری روش فکر بفرمایید ببینیم این حرف ایشون قابل قبوله یا کاملا قابل مناقشه، و همینطور مباحث بعدی انشاءالله.